از لازم میاد. نتیجتا اول الامر باید معصوم باشد تا صحیح باشد این امر مطلق به اطاعت او. معلوم شد؟ و ها کدا در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، راجع به این آیه مبارکه در همینجا اینطور که یادم میاد بحث کردیم و دلالت آیه مبارکه را بر عصمت کاملا بیان کردم. در حدیث ثقلین، که حدیث ثقلین بسیار مهم است که به حول الله ما باید اینجا راجع به حدیث ثقلین بحث بکنیم سندن و دلالتن. یکی از دلالت‌های اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. خب شما باید تمسک بکنید به کتاب و عترت. تمسک کردن یعنی چه؟ یعنی تمام اون چه که میگویند باید عمل کنید، مطیع باشید، تابع باشید. قرآن هرچی گفته عمل کنید، عترت هرچی گفتن عمل کنید. قرآن معصومه بلا اشکال، اما عترت چطور؟ به حدیث ثقلین میگیم وقتی امر شد به متابعت و اطاعت از ثقلین اطاعتا مطلقتا، بایستی این ثقلین معصوم، بایستی عترت معصوم باشد، ثقلین معصوم باشند. و الا اگر در یک موردی حکم را بر خلاف گفت چون معصوم نیست تناقض لازم میاد. و حال این که ما هیچ گونه مخصصی و مقیدی برای ما ان تمسکتم به ما نداریم، برخلاف اطاعت پدر، در اطاعت پدر مخصص داریم. احترام پدر، اطاعت پدر در قرآن مجید هست، اما مخصص داره در خود قرآن. و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. ما نسبت به حدیث ثقلین مقید نداریم و به قوت خودش باقیش عموم و اطلاقش. لازمه این عموم و اطلاق عصمت ثقلین است و الا تناقض لازم میاد. توجه کردی؟ پس حدیث مدینة العلم بعد از تمامیت سندش و بعد از تمامیت دلالتش و معناش را که فهمیدیم، حدیث ثقلین، حدیث ادعن مدینة العلم دال است بر عصمت امیر المؤمنین. پس اگر امیر المؤمنین به مقتضای حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها اعلم موجودین بعد رسول الله باشند، معصوم باشند و انحصار داشته باشد علوم در ایشون و رسیدن به علوم به راه ایشون، قهرن می شود افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و الافضل متعینون للإمامة والخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. با وجود افضل نوبت به غیر افضل نمیرسد، فکیف به اجهل برسد. امیر المؤمنین عرض کنم که صغرای آیات قرآن مجید و احادیث متواتره و حکم عقل به قبح تقدمه، عرض کنم و حکم عقل به لزوم تقدمه، فاضل بر مفضول و افضل بر فاضل موضوعاً برای این کبریات کتابی، کبریات سنت، و کبریات عقل سلیم. لذاست که ادعی از بزرگانشون تصریحاتی دارن که باید جانشین پیغمبر اکرم افضل باشد. اینو میگن بعد برای اثبات افضلیت ابوبکر دچار مشکل میشن که به حول الله در جای خودش مفصلا عرض خواهم کرد. این هم دلالت حدیث انا مدینة العلم بر عصمت و نتیجتا دلالت این حدیث بر امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. نوبت میرسه به جهت چهارم که ببینیم علمای اهل سنت در طول تاریخ با این حدیث چه کرده اند. این حدیث با این قوت سندی، با این قوت دلالی چگونه باید جواب داده بشه؟ بنده به ترتیب راه‌هایی را که مشی کردن برای رد این حدیث به ترتیب بیان میکنم. راه اول تکذیب این حدیث است که اصلا چنین حدیثی نیست، آقا این دروغه. نخیر، این حدیث اصلا نیست. خب یکی از کسانی که بلکه در رأس کسانی که شدیداً با این حدیث مخالفت کرده ابن تیمیه است. اولین حرفی که ابن تیمیه میزنه اینه: و حدیث انا مدینة العلم و علی بابها اضعف و اوها و لهذا انما يعد في الموضوعات و این رواه ترمذی، هرچند که ترمذی روایتش کرده، و ذکره ابن الجوزی و بین ان سائر طرقه موضوعتون والكذب يعرف من متنه. اصلا دروغ این حدیث، این حدیث دروغ. ابن الجوزی در کتاب موضوعات ذکرش کرده، هرچند که ترمذی هم روایتش کرده. خب پس اولین اشکال، اولین جواب بر حدیث انا مدینة العلم و علی بابها اینه که اصلا این حدیث دروغه. ما راجع به ابن الجوزی فی الجمله صحبت کردیم، هم راجع به خودش هم راجع به کتابش، کتاب الموضوعات، که از علمای خودشون نقل کردیم کلماتی را، عباراتی را درباره این کتاب و مؤلفه. و صحت حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را به اثبات رسوندیم و به اقرار بزرگان آقایون این حدیث صحیح است بلا اشکال. و عده کثیری از علمای بزرگ و محقق اونها آمدن گفتن که نه، مقتضای تحقیق آن است که بگوییم که این حدیث حسن است، حسن یحتج به، لیس ضعیفا فضلا عن ان یکون موضوعا. نه موضوع نیست بلکه ضعیف هم نیست، حسن است. البته قول به صحت این حدیث را گفتن که مثلا اون دیگه زیاده رویه، تحقیق آن است که بگیم حسنون یحتج به. حالا اینا به همین مقدارم که اقرار کردن باز به نفع ماست. درست شد تا اینجا؟ بنابراین این که گفته شود این حدیث کذب است از ابن تیمیه عجیب و غریب نیست. ابن تیمیه خیلی چیزها را تکذیب کرده و برای ما اهمیت نداره، نه خودش و نه حرفاش، ولیکن برای خاطر اینکه کسی به اشتباه نیفته ما بیان میکنیم. علاوه بر این که بنده خودم تحقیق کردم ادعی از اسانید حدیث انا مدیت العلم و علیون بابها را بر اساس مبانی خود آقایون و صحت این احادیث تمام شده، ما تحقیق کردیم در اسانید این حدیث. پس این که گفته شود هذا الحديث كذب موضوع، این عناد است، این تعصب است و ما با اهل تعصب اساسا سر و کاری نداریم. ما با اهل علم و اهل تحقیق و اونایی که واقعا به دنبال فهم مطلبن سر و کار داریم. ابن الجوزی را شناختیم، خودشون معرفیش کردن و کتاب الموضوعات را خودشون گفتن که مستمل است بر خیلی از احادیث حسان قویه. ابن حجر عسقلانی میگه و فی هذا الکتاب احادیث حسان قویه. خب چگونه این را از موضوعات میشمارن و همه این کتاب را موضوعات قرار بدن؟ البته ما از باب الزام به کتاب الموضوعات مراجعه میکنیم چون میخوایم اونا را ملزم بکنیم، اما تحقیق امر شیء آخریست. در اینجا متعرض کلام صاحب تحفه اثناعشریه هم میشم. این عبدالعزیز دهلوی ادعا کرده است که این حدیث را جمعی از بزرگان رد کردن. عجیب اینه که ادعا کرده که یحیی بن معین گفته است که هذا الحدیث لا اصل له، و حال این که تصحیح یحیی بن معین را ما خوندیم، از مدارک معتبره خود آیون خوندیم که حدیث انا مدینت العلم و علیون بابها را یحیی بن معین صریحا تصحیح کرده. حالا باز من آدرس میدم به تهذیب الکمال مراجعه کنید، جلد 18 صفحه 79 به تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی مراجعه کنید، جلد 6 صفحه 320 به المستدرک حاکم مراجعه کنید، جلد 3 صفحه 126 و هاکذا کتب دیگر که صریحا در موارد متعدده یحیی بن معین که از نظر اونا خیلی بزرگ است و ما هم به حرفاش استدلال میکنیم از باب الزام، تصریح کرده به صحت این حدیث. از اون طرف نسبت داده این مولوی عبدالعزیز دهلوی به ترمذی که ترمذی حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها را روایت کرده و گفته انهو منکرون غریب، و حال این که روایت کردن ترمذی حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها را در صحیحش که یکی از صحاح سته در کتابش و عرض کنم که بدون این که خدشه ای در سندش بکنه ادهی از آقایون اقرار کردن. الان عبارت ابن تیمیه رو خوندی دیگه، بالاتر از ابن تیمیه میگوید این حدیث ضعیف است و این رواه ترمذی، هرچند ترمذی روایتش کرده. خب اگر ترمذی گفته بود انه منکر و غریب، این ان وصفیه رو برای چی می آورد؟ و این رواه ترمذی، هرچند که ترمذی روایتش کرده ولی ضعیف است. خب اون ترم ابن تیمیه که از جناب مولوی عبدالعزیز دهلوی متعصب تره، او اقرار میکنه. این آقا آمده میگه که نخیر، ترمذی گفته انه منکرون غریب. اساسا اگر ترمذی حدیث انا مدیت العلم و علیون بابوها را روایت کرده بود و گفته بود انه منکرون غریب، لازم نبود از کتاب ترمذی حذفش کنن این حدیث رو. از کتاب ترمذی این حدیث رو حذف کردن، الان نیست در کتاب ترمذی. اگر گفته بود که انه منکرون غریب، روایتش کرده بود و گفته بود انه منکرون غریب، خب کو؟ کجاست در کتاب ترمذی الان؟ و حالی که عده‌ای ابن تیمیه و ابن حجر مکی و جلال سیوطی و دیگران حدیث را از کتاب ترمذی روایت کردند، اخرجه ترمذی فی صحیحه و نیست در کتاب ترمذی، که بعدا عرض خواهم کرد که یکی از راه های مبارزه با حدیث انا مدینه العلم تحریف کتاب هاست، که بعدا عرض خواهم کرد. چون راه ها را یکی پس از دیگری میخوایم ذکر بکنیم. و عجیب اینه که باز نسبت داده مولوی عبدالعزیز دهلوی هندی، عرض کنم که طعن در حدیث انا مدینه العلم را به حافظ شمس الدین ابن الجزری. و حال این که ابن الجزری این حدیث را، حدیث مدینه العلم را در کتاب مناقب امیر المؤمنین که اسمش اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، این حدیث رو به سند روایت کرده، هیچ تعنی هم در سندش نکرده. لخ اینطور رد میکنن حدیثی را، اینطور مناقشه میکنن با ما، ما که استدلال به روایات اونا میکنیم، استدلال به روایاتشون میکنیم، استشهاد به اقوال علماشون میکنیم، احتجاج و الزام میکنیم، و بر جوابش این است که بگن نیست، دروغ است. خب این کتاب اصلا مطالب تو دسته، این تصریحات یعنی و این که هستش در اختیار، آدرس میدیم از کتاب های خودتون. اینطور مبارزه میکنن، مناظره میکنن. بله اگر مثل ابن الجوزی یا کسی دیگری هم پیدا بشه بگه این حدیث دروغ است، ثابت شد که این از باب تعصبه، از باب عناده و لجاجه، روی مبنا نیست. این راه اول در مبارزه با این حدیث. راه دوم تصرف کردن و تحریف کردن متن حدیث. آمدن گفتن که حدیث مدینه العلم بله هست، ما قبول داریم این حدیث را پیغمبر اکرم فرمودن، ولی نه اینطور است که شما میگید. نه خیر، اینطور نیست. پس چطوره؟ یک راه تحریف، خوب دقت کنید، یک راه تحریف اینه که انا مدینه العلم و علی بابها، کلمه علی به معنای علوه، انا مدینه العلم و آل بابها، صفت شد برای باب، انا مدینه العلم و علی بابها. این کلمه علی اسم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نیست، این کلمه علی وصف برای باب، انا مدینه العلم و علیون بابها، یعنی مرتفعون بابها، باب مدینه العلم. شما عرض کنم که دستتون بهش نمیرسه، دسترسی به این باب نداری، خیلی عظمت داره، مرتفع است این باب و علیون بابها. دقت میکنی؟ خب این حدیث اگر سندش تمام نبود، این حدیث اگر دلالتش تمام نبود، لازم بود اینطور تصرف بکنن در لفظش؟ لازم بود که این ادعایی رو بکنن؟ انا مدینة العلم و علیون بابها، باب مدینه مرتفعه، نه اینکه اسم علی ابن ابی طالب باشه، اسم امیرالمومنین باشه. این تحریف را از خوارج و نواسب نقل کردن، نوشتن در کتاباشون که بله بعضی از نواسب و خوارج این چنین تحریف و تصرف کردن در لفظ حدیث مدینة العلم، در متنش این چنین گفتن. ابن حجر مکی کتابی داره که این کتاب شرح قصیده ایست در مدح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، قصیده حمزیه بوسیری، کتاب مفیدی است. من دارم این کتاب را، کتاب مصره. در اونجا میگوید وحتج بعض من لا تحقیق عنده على الشیعه بأن علی اسم فاعل من العلوم ای عال بابها و هو باستفساف اشبه. حرف بی ربط و عرض کنم که بی میزان و بلا ملاک، حرف جذاب و گذافیه این حرف. و هو باستفساف اشبه لا سیما و فی روایت رواها ابن عبد البر فی استیعابه، استشهاد میکنه به این حدیث، میگه انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه. خب وقتی حدیث این طوره، ما هم خوندیم این حدیث را به اسانیدش، فلیأتیه من بابه. شما میگه علی اون بابها، بابش مرتفعه، شما دسترسی بهش ندارید، اینطور معنا میکنید حدیث را، به حالی که خود پیغمبر اکرم میفرمان بیایید به سراغ این باب. لا سیما و فی روایت رواها ابن عبد البر فی استیعابه انا مدینة العلم و علی بابها و علی فمن اراد العلم فلیأتی من بابه اذ مع تحقیق النظر فی هذه الروایه لا یبقى فی لا یبقى فی بطلان ذلک الرأی شکون ریبون. این کلام ابن حجر در شرح جامع الصغیر. و من زعم ان المراد بقوله و علی بابها انه مرتفع فقد تمحل، حرف بی خود زده، حرف محالی زده، بی ربطی زده، لغرضه الفاسد. نگاه کنید به فیض القدیر این شرح الجامع الصغیر جلد 3 صفحه 46. پس این یک تحریف و تصرف که فی الواقع اصطلاحا بهش گفته میشه تصحیف. تحریف دوم اینه که در بعضی از کتب حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را نقل میکنن اما زیدش را نقل نمیکنن. فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه را نمیارن. انا مدینة العلم و علیون بابها، بله ما قبول داریم که باب مدینة العلم علی است. علی هم باب مدینه العلم است. یک کلمه هم باید اضافه کنن، علی، علی هم باب مجد علم است. ما بعدا بحث خواهیم کرد که نخیر عیبی نداره، ابو بکر هم باب مجد علمه، عمر هم باب مجد علمه، عثمان هم باب مجد علمه، معاذ بن جبل هم باب مجد علمه، کی اونا هم هر کدوم باب مجد علمه، عیبی نداره. ما منکر نیستیم، پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینه علم و علی اون بابوها، اما دیگه فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه که دلالت دارد بر انحصار، اونو نقل نمی کنه. دقت می کنی؟ در عده ای از کتب این طوره. و این تحریف اول هم مستند بر همین، زیدش را نیورده تا بخواد بگه علیون به معنای عالی و مرتفع، نه این که اسم امیرالمومنین باشه. این تحریف دوم. تحریف سوم این که زیاد کردن در لفظ حدیث، کم نکردن اما زیاد کردن، انا مدینه العلم و علیون بابها و ابو بکر محرابها، من مدینه علمم، علی باب مدینه علم است، ابو بکر محراب مدینه علم است. این در کتاب صواعقه، نگاه بکنید از صواعق المحرقه در صفحه 72 به این چنین نقل کرده. پس ما قبول داریم انا مدینه العلم و علیون بابها، اسمم اسم امیر المؤمنینه، اما ابو بکر هم محرابها. خب این یک نحوه زیاده کردن در حدیث. اومد همین ابن حجر مکی صاحب کتاب صواعق که این حدیث رو در اینجا آورده، در اون کتاب شرح قصیده حمزیه شرح کردن، در اونجا هم آورده، میگه و فی حدیث عند الواحدی، واحدی از علمای تفسیرشونه، و فی حدیث عند الواحدی لکنه ضعیف، خود ابن حجر میگه و علیون بابها و ابو بکر محرابها لکنه ضعیف. دقت کردی؟ علاوه بر این که محراب همیشه برای مسجد درست میکنن الان، نه این که شهر محراب داشته باشه. گذشته از یک مطلبی و اون اینه که مساجد در زمان پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم تا حدود 100 سال، تا حدود 1 قرن مساجد اصلا محراب نداشتن. اولین کسی که در مسجد محراب ساخت عمر بن عبدالعزیز بوده. و چگونه پیغمبر اکرم میگن و ابوبکر محرابها؟ دقت میکنی؟ این ثابت شده که در زمان پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم تا حدود زمان عمر بن عبدالعزیز که حدوداً 100 سال میشه، بله، اصلا محرابی در اسلام وجود نداشته. اولین کسی که محراب درست کرده کیه؟ عمر بن عبدالعزیز. نگاه کنید به کتاب المرقات فی شرح المشکات صفحه 473 از جلد 1، اونجا تصریح شده به این که اساسا در اسلام محراب وجود نداشته تا زمان عمر بن عبدالعزیز. پس کو و ابو بکر محراب ها؟ از اون طرف آیا ابو بکر با اون مقام علمیش لیاقت داشته که محراب مدینه العلم باشه؟ چقدر مقام علمی داشته که بشود محراب مدینه العلم. اگر مدینه محراب داشته باشه چقدر علم داشته. کسی که میگوید من کلمه و فاتحتن و ابا را نمیدونم معناش چیه، قرآنه که زنها تو خونه ها میخوندن، به بچه ها یاد میدادن، عربم بودن، الفاظ عربی را من نمیدونم. ازش سوال کرده کلاله یعنی چه؟ نمیدونم. الفاظ از به اصطلاح الفبای اسلام را این آقا نمیدونسته. این چه مقام علمی بلندی؟ وقتی بشه محراب مدینه العلم، چه مناسبتی هست بین اینها و بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ خب اینم یک تحریف. تحریف دیگر، انا مدینه العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. ما ممکنه اینکه علی باب مدینه العلم باشه نیستیم، اما ابو بکر هم اساس این مدینه است، یعنی اون پایه. عمر چی؟ عمر دیوارهای این مدینه است. حیطان جمع حائط، دیوارها. عثمان سقف مدینه علم است. این حدیث در کتاب فردوس الاخبار دیلمی است. باز تحریف دیگر، انا مدینه العلم و معاویه حلقتها. لابد یک حلقاتی مثلا به این دیوار مدینه العلم، مثلا دیوار مدینه بوده، یا خود باب حلقه داره. مثلا عبارت اینه، انا مدینه العلم و معاویه حلقتها. اینم باز در همون عرض کنم به خدمتتون که فردوس الاخبار. حالا حافظ سخاوی ابن عساکر دمشقی، جلال الدین سیوطی و دیگران و دیگران، همه اینا میگن این احادیث دروغه. نه فقط این احادیث صحت نداره، الفاظش هم الفاظ رکیکیه. آخر شهر که مدینه، شهر که سقف نداره، مدینه العلم و عثمان سقف. حافظ سخاوی میگه این احادیث کلها ضعیفتون و الفاظ و اکثرها رکیکتون. ابن عساکر میگه منکرون جدن اسنادن و متنن. خطیب بغدادی جلال سیوطی، هادا حدیثون باطلون لا اصل له. اینا اقرارات خدا آقایونه، علاوه بر این که اصلا معانی این حدیث درست در نمیاد. تحریف دیگر، انا مدینه الصادق و ابو بکر بابها و انا مدینه العدل و عمر بابها و انا مدینه الحیاء و عثمان بابها و انا مدینه العلم و علی بابها. این حدیث را صاحب ابقات الانوار از کتابی نقل میکنند به نام گنج سعادت، کتاب فارسی، که این کتاب را من ندیدم ولی صاحب ابقات نقل میکنند، از یکی از علمای زمان ایشون بوده قبل از ایشون. انا مدینه الصادق و علی بابها. و انا مدینه العدل و علی و عمر بابوها و انا مدینه الحیا و عثمان بابوها و انا مدینه العلم و علیون بابوها. این هم عرض کنم که راه دوم که عبارت بود از تحریف در متن حدیث زیادتن و نقیصتن و تصحیفن. فردا انشاءالله دنباله مطالب